به نستعين إنه خير الناس المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لأنه منبع كل شرفي والفرق بين نحوه الكون يفي. مرحوم حاجی رضوان الله علیه فرمودن که وجود در نزد ما اصیل است و دلیل کسانی که مخالف با ما هستند علیل است. یکی از اون ادله عبارت است از این که لأنه منبع کل شرفی، وجود منبع هر شرافتی است و نمی شود چیزی که منبع شرافت باشد غیر اصیل باشد و امر اعتباری باشد. این یک دلیل است که نیاز به توضیح دارد. دلیل دوم والفرق بین نحوه الکون یفی، فرق بین دو نحوه از وجود، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، این فرق وفا می کند به اثبات مقصود که عبارت باشد از اصالت وجود. در بحث های گذشته بیاناتی عرض شد راجع به بعضی از فرمایشات مرحوم حاجی رضوان الله علیه در اینجا. یک تتمه ای از بحث قبل داریم در رابطه با این که اگر هر دو اصیل باشند محاذیری برای اصالت هر دو بیان شد. این را عرض بکنم چون تتمیز بحثیست مربوط به توحید که اصالت هر دو موجب اشکال در مسئله اثبات توحید می شود. لذا کسانی که قائل به اصالت هر دو هستند اینها در باب توحید و شبهه ابن کمونه نمی توانند مشکل را حل کنند. همون گونه که اصالت الماهوی نیز مبتلا به اشکال است و نمی تواند مشکل را حل کند. یکی از محاذیر این است که اگر ما قائل به مسئله اصالت وجود و ماهیت هر دو شدیم، که این رو مرحوم حاجی بیان نفرمودن که عرض میکنیم، این است که سنخیت بین علت و معلول نخواهیم داشت. لصدر کل شیئن عن کل شیئن و لصدر من کل شیئن کل شیئن. اگه سنخیت رو قائل نشدیم این چنینه. شما به جای این که به هر حال کسانی که قائل به سنخیت نیستن، که ما این که به هر حال اصالت الماهوی ها و من حذوهم اینها رو باید بگیم، به جای این که شما برای رفع آتش آب میخورید چیز دیگه میل کنید و برای مثلا فرض کنید رفع گرسنگی به جای طعام طعام حمار رو بخورید، خب این سنخیت که نیست که، فرق هم نمی کنه. چرا؟ به طبع انسان وقتی تشنه می شود میره سراغ آب، گرسنه نمی شود میره سراغ نان. خب این معناش این است که سنخیتی است بین رفع گرسنگی و خوردن نان، بین رفع آتش و آشامیدن آب. پس بنابراین و اقلا غیر ذالک از توالی فاسدی که بر این معنا هست. دوم، لازم می آید تسلسل. اگر ما قائل به اصالت هر دو بشویم که این رو توضیح دادیم، و لازم می آید ترکیب در واجب تبارک و تعالی از دو اصل مستقل، چون اگر قائل به اصالت هر دو شدیم در همه جا باید قائل بشیم. فلذا اونهایی که اصالت الماهوی شدند بعضی هاشون خوب فهمیدن، گفتن ما در حق تبارک و تعالی هم باید قائل به اصالت ماهیت بشیم، الا اینکه در حق ماهیت مجهولت الکن هست، در غیر حق تعالی ماهیت معلومه هست. نمیشه ما بگیم چون بعضی از اونا آمدن دیر گیر کردن به واجب تبارک و تعالی که رسیدن، بوده اینجا ما اصالت الوجودی. اگر برهان اقتضا دارد اصالت وجود را، باید در همه این اقتضا را داشته باشد. اگر برهان اقتضای این را ندارد در همه، مثلا این مانند این میماند که بید آقا ارتفاع نقیزین یا اجتماع نقیزین محال است، اما نزد پروردگار عالم اشکال ندارد. هل فرق البطلان میگیم ارتفاع نمیشود، اجتماع نمیشود، نه اینکه امکانش هست. این استحاله عقلیه دارد. لذا اگر بگیم حق تبارک و تعالی اجتماع نقیزه نمیفرماید، ارتفاع نقیزه نمیفرماید، این اسناد عجز به حق تعالی نیست. که ما اینکه مثلا بگیم آیا حق تعالی قادر هست بر اینکه شریک برای خودش جعل کنه یا نه، این شبهاتی است که گاهی پیدا میشه. باید بگیم که نه، حق تعالی جعل نمی کند شریک، به خاطر اینکه شریک باطی باری از فرط بطلان قابلیت جعل ندارد. شی قابل جعل نیست، تارتا لفرط الغنا مثل خود حق تبارک و تعالی، و اخرى لفرط البطلان مثل شریک الباری، مثل ارتفاع نقیزین، مثل اجتماع نقیزین. یکی از مهمترین باز اشکالات بر این که مرحوم حاجی متعرض نشدن و عمده رجوع بنده به این بحث قبل به خاطر این بیان بود، و اون این است که شبهه‌ای که ابن کمونه در رابطه با توحید در واجب تبارک و تعالی کرده است، این شبهه با اصالت هر دو قابل رفع نیست. میگوید ما دو واجب وجود فرض میکنیم که به تمام هویت و ذات جدای از یکدیگر و مستقل از یکدیگر و هیچ وجه اشتراکی بینشان نباشد، تا بگیم هر دو لازمه اش این است که مرکب باشند، هیچ وجه اشتراک هم نداشته باشند، و وقتی وجه اشتراک نداشتن ما به امتیاز هم لازم ندارن. به تمام هویت احد الواجبین مباین باشد با واجب آخر. خب اگر این حرف را زدیم و قائل به اصالت وجود و ماهیت هر دو شدیم، دقت فرمودین، قائل به اصالت وجود و ماهیت هر دو شدیم، این چجوری میخواین رفع کنین این شبهه را؟ بله، اصالت الوجودی کما که در جای خودش بیان میشود راحت است در رفع این شبهه. اصالت الماهوی در رفع این شبهه گیر میکند. قائل به اصالت هر دو هم ایزن مبتلا به عجز میشود، نمیتواند این شبهه را جواب بدهد. البته جناب ترکیه اصفهانی بعد از این شبهه‌ای که ابن کمونه کرد رد او را بیان کرد، و همچنین علی ابن ترکیه در تمهید القواعد. اینا این شبهه تعدد واجب که مباین من جمیع الجهات به ذات همل بسیطه با هم هیچ گونه ارتباط و مابه الامتیاز اشتراکی نداشته باشند تا محتاج مابه الامتیاز باشند را مفصلا بیان کردن در بحث الهیات من الاخستم، در اینجا خواهد آمد انشاءالله. این نکته بود که خواستیم از روی محاذیر اصالت هر دو کم نیست، و احمد احسائی از شیخیه قائل به اصالت هر دو شده است. خب ثم اشرنا الى سلامی بعض ادله المذهب المنصور و هي سته، شش دلیل مرحوم حاجی رضوان الله علیه برای اصالت وجود اقامه فرمودند، بعد از آنی که اشاره به یکی از ادله قائلان به اصالت ماهیت فرمودند و او را رد کردند و فرمودند سایر ادله اونها با اجوبه اش در کتب متوله که اسفار مرحوم صدر متعلین هست بیان شده است، و رد اونها هم در اونجا بیان شده است. اولین دلیلی که اقامه شده است بر اصالت وجود عبارت است از این که می فرمایند لأنه منبع کل شرفی، حتی قال الحکما مسئلت و ان الوجود خیرون بدیهیتون. این مسئله متوقف بر بعضی از امور وجدانی و برخی از امور استقرایی است که شرور به طور کلی بر می گردد به امر عدمی، شرور بر می گردد به امر عدمی. چرا؟ برای خاطر اینکه شما ملاحظه بفرمایید، مثلا قتل یا احراق یا تفرق اتصال یا سرما میاد مثلا فرض کنید میوه ها رو از بین میبرد و امثال اینها، تمامش به امر عدمی برمیگردد. برای خاطر اینکه حالا ما یکی رو توضیح میدیم بقیه رو، مثلا قتل با فرض کنید کارد یا با شمشیر قتل انجام میشه، کمال شمشیر یا کارد در برندگی اوست. اگر شمشیر یا کاردی باشد که برنده نباشد ارزشی نداره. کارد تیز را مردم دنبالشن، شمشیر هم همینطور. گردن شخص اگر منفعل نشود از کارد و شمشیر، معلوم شد که این الماس دیگه یا به هر حال آهنه، این گردن نیست. دقت دارین؟ پس انعطاف پذیری گردن که به هر طرف حرکت کند و منعطف بشود، این خودش باز کمال هست برای انسان. ولی اگه کله انسان فقط صاف باشه، به هیچ طرف حرکت نکنه، خوی دیگه کله انسان نیست، میگن کله خره. پس بنابراین انعطاف پذیری گردن هم، این هم کماله برای او. این که شمشیر بیاد و گردن شخص را ببرد، نه نسبت به بریدن اون شمشیر اشکالی هست، نه این گردن به اصطلاح جدا بشود که منعطف می شود و منفعل می شود از اون شمشیر، اینم کمال است، برش نقصی نیست. اون چیزی که هست اینه که در اینجا جای این کار نبود ولی کن این کار واقع شد، مثلا ظلمن بود، متوجه این؟ بر اساس ظلم که این به واسطه این کار در حقیقت روحی که اشراف داشت، نفسی که اشراف داشت به این بدن، حالا اون نفس دیگه از این اشرافش به بدن و از استخدام این بدن عاجز می شود، در نتیجه نمی تواند از این بدن استفاده کند. این به استفاده نکردن نفس از بدن برمی گردد، امر عدمی است. استفاده نکردن نفس از بدن، به عدم استمرار حیات این بدن، حیات حیوانی این بدن برمیگردد. عدم استمرار حیات حیوانی بدن امر عدمی است، نه امر وجودی. خب و همین جور قیاس کنیم بقیه چیزها را که وقتی میگن آقا فلان چیز شر هست به نسبه به این است. لذا جناب مولانا شعر قشنگی دارد، میفرماید زهر ماران مار را باشد، مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی آمد ممات. این نسبت به خودش داشتن زهر کماله، لذا مار بدون زهر مار نیست، در حقیقت شکل ماره، دقت دارین؟ ولی این زهر نسبت با آدم شده از ممات. پس بودن زهر برای مال حیات است، اما برای انسان چی؟ ممات است. پس به نسبت به خودش باید در نظر بگیریم. لذا عرض کردم کارد رو وقتی نسبت به خودش در نظر، کارد برنده کمال دارد، پول بیشتری هم میدن. گردنی که منفعل نشود میرن پیش طبیب تا این گردن رو معالجه کنن که چرا از حرکت ایستاده و یک سان هست. دقت داریم؟ پس این نقص است برای گردن، منفعل شدنش کمال است برای او. اما اون چه که نقص هست و شر نامیده میشود، جدا شدن تعلق نفس به این بدن است و عدم استخدام نفس این بدن را هست و امثال ذلک، تمام اینا امور عدمی هست. بله، در بعضی از موارد اگرم به وجود منتسب می شود بالعرض هست، نه به ذات. لذا میگن آقا این مثلا شمشیر مایه برحال شرارت است، از آلات شرارت است. این بلعرض ولو بین امر وجوده، اصل شرارت به همین دقتی که عرض کردم تمام به امور عدمی برمیگردد. در این حال مرحوم قطب الدین شیرازی در شرح بر حکمت الاشراق یک برهانی اقامه میکند بر این مطلب که خیر از ناحیه وجود است کلن و شرور اعدامند، و شرور اعدامند. میفرمایند اگر وجود من حیث و هو وجود شر باشد، عکس این رو ما میگیم، یا باید برای خود شر باشد یا باید برای غیر شر باشد، دیگه از دو حال خارج که نیست، شق سوم نداریم. اگر برای غیر شر باشد، یا به جهت این است که چون وجود موجب وجود او شده است شر است، یا چون وجود موجب کمال او شده است شر است، یعنی شر ابتدایی یا شر به هر حال مرتبه دوم که کمالات وجود باشد، یا نه شریعت وجود به نسبت به غیر به لحاظ این است که نه موجب وجود غیر است نه وجود کمال غیر، یا اینکه وجود موجب هیچ یک از اینها نیست. قسم اول یقینا باطل است، چون اگه شر لنفسه باشد اصلا نباید وجود پیدا بکند، اصلا نباید وجود پیدا بکند. پس اینکه وجود پیدا کرده است معنی شر برای خودش نیست. بنابر فرض دوم که شر برای غیر باشد، و بنابر فرض دوم که شر برای غیر باشد لعجل ایجاد الغیر یا لعجل اکمال الغیر، این دوتا هم باطل است. میفهمید؟ برای خاطر این که چون موجب وجود شده است نمیتونیم بگیم شر است، کما اینکه چون موجب کمال شی شده است نمیشود گفت شر است. میایم قسم چهارم که چون موجب عدم شیء دیگر یا عدم کمال شیء دیگر باشد، اینجا در حقیقت شریعت به لحاظ اون عدم شیء است یا عدم کمال شیء است، نه به لحاظ اینکه این موجب شده است این وجود باشد. پس بنابراین اون عدم شیء یا عدم کمال شیء باید متصف به شریعت بشود، نه چیزی که منشأ ایجاد بشود. و اگر گفته بشود که موجب هیچ یک از اینها نیست، موجب هیچ یک از اینها نیست، در حقیقت دیگه شر نشده است، چون نه موجب وجودی دیگه شیء دیگر شده است نه موجب کمال شیء دیگری شده است. این حاصل بیانی است که جناب قطب الدین شیرازی در اینجا تصور کرده، به صورت قیاس صبر و تقسیم هست در حقیقت. لذا می‌فرمایند مرحوم حاجی که بیان جناب صدر متعلیم است، مسئلت و ان الوجود خیرون بدیهیتون، این مسئله که وجود خیر است از مسائل بدیهیه است. شما ببینید حتی حیوان هم وجود را خیر می‌بیند و عدم را شر، شاهدش اینه که از قدیم منشأش استقراء هم هست. شما این مقدار علوفه پیش یک حیوان گرسنه می‌برید، ببینید عکس العمل نشان می‌دهد، به هر حال میاد نزدیک، همون علوفه ای را که بردید به قبل از این که او سیر بشه و از او استفاده کند بردارید، این حالت به هر حال دیگری نشان میدهد. پس وجود را خیر میبیند که آرام میشود و عدم را شر میبیند که او ناآرامی خودش را نسبت به فقدان در حقیقت این علوفه نشان میدهد. با هاکزا بچه های کوچک را حساب بکنید، یک حلوای میبری جلوش برای با شما لبخند میزنه، او رو از دستش بگیری کنار ببری میگه شروع میکنه به گریه کردن، معلوم شد که عدم شر است که او متأثر شده و وجود رو خیر میبیند که ترتیب اثر این چنینی میده و هاکز و همسالی. و معلومون انه لا شرف ولا خیر فی المفهوم الاعتباری، خب واضح است که در مفهوم اعتباری و یک امر اعتباری که خیریتی نیست. شما تو ذهنتان خیلی چیزهایی را که مطلوب شما هست تصور کنید که چه ارزشی دارد، چه خیریتی برای شما میاد. ولی اگر اون چیزی که مثلا فرض کنین آقا شما یک ظرف حلوا تصور کنید، دهان شما شیرین نمیشه، ولی اگه یک قاشق حلوا به دستتان بدن، این برای شما ارزش دارد. میگه آقا ما تصور کردیم خیلی حلوا. میگه فایده نداره، دور تا وقتی که به هر حال حالت خوب است و تصور میکنی هست، اگه خسته شدی که اون رها میکنی. این یک برهان. برهان دوم، و الفرق بین نحوه الکون یفی، فرق بین دو نحوه از وجود که وجود خارجی و وجود ذهنی باشد نیز وافی به اثبات مطلوب هست. بیانه ان الماهیت فی الوجود الخارجی یترتب علیها الاثار المطلوبه منها و فی الوجود ذهنی بخلافه، فلو لم یکن الوجود متحققا بل المتحقق هی الماهیه و هی محفوظتون فی الوجودین بلا تفاوتین لم یکن فرقون بین الخارجی و ذهنی و تالی باطلون فالمقدمو مثلو. حاصل این برهان متوقف است بر دو تا مطلب. یکی این که ماهیت در ذهن و در خارج یک چیز است، ماهیت ذهنیه با ماهیت خارجی هیچ تفاوتی با هم ندارن. جهت اینه که وقتی شما یه چیزی رو تصور میکنی، وقتی سوال کنن متصور چی شما چیست، همون جوابی داده میشود که اون شیء خارجی وقتی سوال بشود که او چیست، اون جواب میاد. مثلا شما زید رو تصور میکنید، انسان رو تصور میکنید، مصادیق انسان در خارجن. شما اگر مثلا زید و عمرو بکر بپرسید اینا کیان چیان، در جواب گفته میشد انسان. اون اینی که در ذهن تصور کردین وقتی پرسیده بشود که ماهو، باز در جواب چی میاد؟ انسان. اون شما پس انسان که ماهیت موجود ذهنی از انسان و موجود خارجی از انسان شد، هیچ تفاوتی با هم ندارد، عیناً یک چیز است. ولی اونو تصور کردین در ذهن، این ماهیت به تبع وجود در خارج آمده. حالا از نظر وجود، باز این امر مطلب دومی که عرض کردیم اینه که بین شیء، بین متصور و موجود در خارج، حالا ولو اینکه شما حالا کار ندید، نمیخوایم بگیم الان وجود اصله، اینه که در خارج است تفاوت دارند. ماهیتا که تفاوت نداشتن، شیئی که در ذهن است با شیئی که در خارج است تفاوتی بین هما نیست، این هر دو طرف قبول دارند. اصالت الماهوی هم این را قبول دارد، اصالت الوجود هم این را قبول دارد که شما ماهیتی را که تصور میکنین همون ماهیت در خارج است. ناید اصالت الماهوی میگوید این ماهیت در خارج منشأ آثار است نه وجود. اصالت الوجودی میگوید که نه، وجود منشأ آثار. حالا بطلانش همینجا تقریبا در ذهنتان آمد که چیست. ما بلا تردید وجدانن میبینیم چیزهایی را که تصور میکنیم آثاری دارد و چیزهایی که در خارج هست آثار دیگری دارد. نگیم که چیزی که در ذهن است هیچ اثر ندارد. آثار مطلوبه از شیء در خارج هست، ولی اون آثار مطلوبه از شیء در ذهن نیست. نان ذهنی رفع گرسنگی نمی کند، ولی نان خارجی یک چند لقمه میخوری رفع گرسنگی میکند. بسیار واضحه دیگه. شهریه اگه دادن در خارج ولو قلیل باشد اثر دارد، اما در ذهن خود شما، شما هی مثلا تصور کنین کذا و کذا رو، هیچ فایده ای برای شما ندارد. و ها کذا غیر ذالک از امور. پس بنابراین آثار مطلوبه از اشیاء، میوه ها رو در نظر بگیرین، خوراکی ها رو در نظر بگیرین، نوشیدنی ها رو در نظر بگیرین، تمام این آثار اشیاء مال وجود، مال شیئی است که در خارج است، نه مال اون چیزی که در ذهن است. لذا مثل معروف میگن از گفتن حلوا دهان شیرین نمیشه، یعنی با تصور حلوا دهانتون شیرین نمیشه و آثار حلوا را ندارد. خب ماهیت را که طرفین قبول دارند که تغییری درش نیست و من حیثیه غیر از خودش چیزی دیگری نیست، ماهیت در کلال وجودین شیء واحد است، اینم مسلم. در باب آثار ما میبینیم اشیا وقتی در خارج تحقق دارن آثار مطلوبه بر اونها مترتب میشود در اونها، ولی این اشیا وقتی تصور میشود و در ذهن میاد این آثار را ندارن و این بی اثریه به نسبه به آثار مطلوبه در ذهن موجب شده که بعضی اصلا منکر وجود ذهنی شدن، گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم، برای خاطر چیزی که آثار خاصه او و مطلوبه از او بر او بار نشود این اون نیست. لذا میگن شما اونی که تصور میکنید یا شبه هست یا اینکه اصلا اون نیست، اصلا منکر میشن اصل وجود ذهنی را. این حرف را زدن. خب نتیجه این مقدمات چی میشود؟ اگر بگید اصیل ماهیت هست باید در ذهنمون آثار را داشته باشد، همونجوری که در خارج شما میگین آثار را دارد، چرا در ذهن اون آثار را نداره؟ پس باید چیزی اصیل باشد که نحوه وجود او متفاوت باشد. وجود رو کسی نمیگه وجودی که در خارج از ذهن است با وجودی که در ذهن است یک چیز است، این متفاوته. تفاوت بین دو نحوه از وجود امری است که منکر نیست، این را انکار نکردند، ولی تفاوت بین دو نحوه از وجود برای ماهیت قابل انکار است و فریقین این رو قبول ندارن. میگن نه، ماهیت من حیث و هیه، یعنی من حیث و ذاته ها شیء واحدی است، پس در نتیجه اگر در ذهنم بیاد همون است، در خارجم باشد همان است، هر جا برود همانه. پس بنابراین لحاظا این تفاوت در آثار کاشف است از این که منشأ این تفاوت چیزی باید باشد که متفاوت باشد ذهنن و خارجن، و اون چیزی که متفاوت است ذهنن و خارجن وجود است، اما ماهیت چون ذهنن و خارجن شیء واحدی است، اونی میشه منشأ آثار باشد. دقت فرمودین آقا جان؟ این دلیل دومی که بیان لذا میفهمد بیانه ان الماهیت فی الوجود الخارجی یترتب علیها الآثار المطلوبه منها. ما ماهیت حالا کار نداره به اصالته که کدوم اصیل کدوم غیر اصیل و اعتباری، ماهیت در وجود خارجی انسان خارجی آثاری که از انسان مطلوب هست برش بار میشه، ولی اگه این انسان تصور کردی در ذهنت اون آثار رو ندارد. انسان خارجی لباس میخواد، انسان خارجی خوراک میخواد، آشامیدنی میخواد و امثال ذلک، مریض میشه صحت داره، ولی انسان در ذهن هرگز اینا نیست. انسان خارجی پیر میشه، انسان خارجی ضعف پیدا میکند، بعد مثلا گاهی ممکنه به شهادت برسه، ولی انسان ذهنی مسائل اصلا نداره. تصور کردی هست شما انسان در ذهن هر جوری که شما بخواهید این قدرت رو دارید که تصور کنید، ولی در وجود ذهنی به خلاف اون وجود خارجی است، یعنی آثار مطلوبه از شی بر او بار نمی شود. فلو لم یکن الوجود متحققا، اگر وجود محقق و اصیل نباشد بلکه متحقق ماهیت باشد در خارج، و حال اون که ماهیت محفوظ است در وجود ذهنی و خارجی، و الا که اگر شما محفوظیت ماهیت فی کلل وجود این را منکر بشوید، صورت ذهنی شما دیگه علم به اشیاء نیست، دیگه باب علم انسان به اشیاء منصد می شود. ما به این اشیایی که علم پیدا می کنیم تمام از باب صورت ذهنیه است. علم به زید داری، یعنی در نفس ما صورت ذهنیه از زید هست، لذا علم به او دارید، علم به این فرش دارید، علم به این میز دارید، علم به این کتاب دارید، و هر چیزی که شما علم میگید دارید از این اشیاء خارجیه از باب صورت ذهنیه، چون این کتاب که نمیاد تو ذهن انسان، این میز که نمیاد در ذهن انسان جا بگیرد. شما کوهی رو میبینید، در ذهنتان اون کوه تصور میشود، در نتیجه میگید آقا من علم دارم به فلان کوه، مثلا کوه سنگی، امثال ذلک. پس بنابراین لحاظه اگر بنا باشد در کلل وجود این ماهیت یک چیز نباشد، باب علم به اشیاء خارجیه به روی شما منصد می شود، دیگه علم به اشیاء خارجیه پیدا نمی کنید. البته این غیر از علم به مفاهیم هست، به امور اعتباریه هست، به اموری که جایگاه اونا در وجود خارجی نیست. فقط اشکالش اینه که علم به اشیاء خارجیه برای شما مسدود است، راه نداریم به این که علم به اشیاء خارجیه پیدا کنید، چون علم و معلوم تطابق دارن، همون جوری که در کلی و فرد این حرف گفته می شود. پس فرقی بین خارجی و ذهنی نباید باشد، و حال این که ما فرق می بینیم، موجودات ذهنیه آثار مطلوبه خودشان را ندارند، موجودات خارجی این آثار را دارند. اگر این آثار را به چیزی نسبت بدید که اون اعتباری است که این غلطه. اگر نسبت بخواید بدید به اینجا به ماهیت، ماهیت که فی کل الوجودین یکی بود، اگر ماهیت وحدت دارد در هر دو وجود خارجی و ذهنی، خب پس بناهن الهازا همون گونه که آثار در خارج هست باید در ذهنم باشد، یا اگر بنا هست که آثار نداشته باشد باید در خارج هم آثار نداشته باشد. نمیشه در یک جا آثار داشته باشد در یک جا آثار نداشته باشد. چیزی که قابل تفاوت هست عبارت هست از وجود. چون وجود در ذهن با وجود در خارج متفاوتند، لذا میشود ما بگیم آقا وجود ذهنی اون آثار مطلوبه را ندارد و وجود خارجی اون آثار مطلوبه را دارد. حالا این دلیل دوم در اصل مربوط به مرحوم صدر متعلهین در مشاعر و همچنین در اسفار هست. اونجا قبل از این مطلب دو تا نکته را ذکر کردن که بنده اون را باز اشاره میکنم، اصل بیان مرحوم صدر متعلهین در اون دو کتاب را. حاصلش اینه که میفرماین ما ادله‌ای داریم بر این که وجود ذهنی داریم. اولا این ادله را به صورت اصل مسلم فعلا قبول کنی، جای خودش باید بحث بشه که وجود ذهنی داریم یا نداریم. حاضر اولا اشیا به حقائقها موجود هستند در اذهان، نه به اشباه و اوکوس. ادعای قائل شدن که ما وجود ذهنی نداریم، اگر چیزی در ذهن میاد عکس اون چیزی است که در خارج است و همون ماهیت نیست. اینم خلاف تحقیقه. حق این است که وقتی شما انسان را تصور میکنین از نظر ماهیت همون ماهیتی است که در خارج انسان وجود دارد. انسان موجود به وجود خارجی و انسان متصور ما ماهیتا یک چیزه. شما وقتی که زید را تصور میکنین میگن آقا ما عکس زید را تصور کردیم یا خود زید را؟ میگن خود زید را دیگه، عکسش نیست. اگر شما یک کوهی را تصور میکنید میگید عکس کوه را تصور کردیم یا خود کوه؟ تحقیق این است که خود کوه را تصور، یعنی ماهیتاً اون متصور ما وقتی سوال بشود ماهو، همون جوابی میاد که از اون موجود خارجی سوال بشود که ماهو. انسان موجود به وجود خارجی رو وقتی بپرسن میگن انسان. اون اینی که در ذهن تصور شده نمیگن آقا این عکس انسان است، میگن نه این همون، این هم انسانه، ولی این در ذهن اون در خارجه، ظرف وجوداش فرق دارد. اینا باید البته برهانش اقامه بشه. این ثانیاً ثالثاً حقایق اشیا غیر از ماهیات اونها چیزی دیگری نیست. این ماهیات تارتن در خال، این ثالثاً رابعاً ماهیات اگر موجود شدن به وجود خارجی یترتب علیها الآثار، اگر موجود شدن به وجود ذهنی لا یترتب علیها تلک الآثار. دیگه اینو با اشاره چون اصل مطلب مبسوطا عرض کردیم. خب این معنا هم به اتفاق از ناحیه همه حکما، چه قائل به اصالت وجود چه قائل به اصالت ماهیت. اونهایی که وجود ذهنی را قبول دارن این را قبول دارن. اگر این چهار نکته‌ای که عرض شد مورد قبول واقع بشود، باید بگیم اون چه که اصل در تقرر و منشئیت آثار است، چون معنای تقرر و تحقق و اصالت یعنی منشئیت آثار. وقتی میگن آقا وجود اصیله، یعنی آیا وجود منشئ آثار است یا ماهیت اصیله است؟ یعنی ماهیت منشئ آثار، معنای اصالت اینه. اون چه که اصل است در تقرر و در منشئیت آثار، اگر ماهیت باشد نه وجود، و فرض این است که ماهیت حسب یکی از مقدمات چهارگانه موجود است در ذهن، همون ماهیتی است که در خارج وجود دارد. خب بناهن الهازا چیزی که تغییر نکرده از ماهیت، و فرض این است که شما میگه او منشأ آثاره، باید در همه جا منشأیت آثار باشد. چرا؟ چون ذاتی شی از شی سلب نمیشود به خودی خود. اگر منشأیت آثار مقتضای ذات اونهاست به جعل بسیط الهی، خب پس باید بنابراین در هر جا پیدا شد اون آثار باشد. و حال اینکه وجدانن ما میبینیم آثار اشیا در خارج چیزیست و اون آثار خارجی اشیا هرگز در ذهن نیست. پس در اینجا باقی نمیماند الا اینکه بگیم اون چه که منشأ این آثار هست و اون چه که واقعیت دارد و تحقق دارد وجود هست و وجود اختلاف در مراتب دارد. رتبه وجودیه ذهنیه اون آثاری را که مرتبه وجود در خارج است را ندارد. این دلیل است بر این که آثار خیریت به تعبیر مرحوم صدر متعلیم کلن از چیزهایی است که مترتب بر وجود می شود به ذاته و او اصل در تقرره. حالا در اینجا یک اشکالی است که همین اشکال به عنوان یک دلیل برای قائلان به اصالت ماهیت است. خیلی هم به تعبیری به این اشکال اعتنا کردن و فکر کردن با این اشکال قضیه حل می شود. گفتن آقا ما قبول اینه، البته بدانید این قائلان این مسئله را قبول دارن که ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، این را قبول دارن، من حیث ذات ماهیت چیزی جز خودش چیزی گلد و به نسبه به منشئی از جمله به نسبه به منشئیت آثار و عدم منشئیت آثار علی‌السویه است. خب اینا چی گفتن؟ آقا گفتن ما قبول داریم که ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، لا منشأ للآثار ولا لا منشأ للآثار، لذا دو طرف نقیض از او سلب می شود. اینو قبول داریم. ولی ماهیت بعد از آنی که ما ماهیت رو در خارج در نظر بگیریم، ماهیت خارجیه، به جعل بسیط از ناحیه پروردگار عالم منشأ آثار شده است. به جعل بسیط بعضی هاشان به جای این جعل بسیط تعبیر میکنند به افاضه از حق منشأ آثار شده است. در کلمات بعضی از معاصرین هم این حرفا هست. بعضی ها تعبیر کردند به حیثیت مکتسبه از جائل منشأ آثار شده است. سه تا تعبیره: ماهیت خارجن منشأ آثار است، به لحاظ افاضه حق منشأیت آثار را برای اونها، یا به اعتبار جعل بسیط از نای حق نسبت به ماهیت به لحاظ وجود خارجی، یا به اعتبار حیثیت مکتسبه از جائل در خارج ماهیت شده منشأ آثار. اما در ذهن میگوین یا مجعول نیست و جعل ماهیت در ذهن به تبع جعل نفس است، یا اینکه ماهیت در ذهن اگر مجعول باشد مجعول نفس است و فاعل قریب و جائل قریب نفس است. ولذا می‌بینیم تفاوت در آثار را، چون ماهیت ذهنیه مجعول نفس است و نفس ضعیف است، لذا آثار مطلوبه از اشیا که در خارج است در نفس نیست، و اون چه که در خارج است چون مجعول پروردگار عالم هست پس این قابلیت منشأیت آثار را دارد، ولذا این آثار از او ظاهر میشد، چون فاعل و جائل نسبت به این آثار در ماهیات پروردگار عالم است. خب این یک حرفیه که بعضی ها به لحاظ همین قائل به اصالت ماهیت شدن. خوب دقت بفرمایید، همونجور که اشکال را دقیق متوجه شدین با بیانی که عرض کردم، جواب رو هم درست متوجه بشین، گرچه اینا عمیق است و سخت ولی باید بنده عرض بکنم. ما سوال میکنیم این حیثیت مکتسبه، این افاضه حق تبارک و تعالی، این جعل پروردگار عالم به ماهیت من حیثیت تعلق گرفته است؟ اینه که خودتونم منکرین، میگه ماهیت من حیثیه که به نسبه به جعل و عدم جعل علی‌السویه است. قبل الجعلم همین حالت رو داره چون ذاتی ماهیت اینه، بعد الجعلم همینه. این رو اینا نمیتونن منکر بشن، چون اگر قبول کردن ذاتی ماهیت من حیثیه انها لیست الهیه، این نمیتونه میگه استثناء پیدا بکند، این ذاتیه، ذاتی شی زائل نمیشود الا به سلب ذات، مگر خودش از بین ببرید دیگه ماهیتی نیست. اگه ماهیتی نبود دیگه ذاتیاتش هم نیست. ولی اگه ماهیت بود باید سوال کنید. خب پس بنابراین به ماهیت من حیثیه که بر نمیگردد، میگه نه ماهیت در خارج. خب ماهیت در خارج، حالا ما روی یکیش از این عناوین افاضه از حق اینو میاریم که دیگه متکلمین و معاصرین هم همین میارن، میگیم اون استفاضه ای که این ماهیت کرده است و افاضه ای که پروردگار عالم نسبت به این ماهیت فرموده است، دقت دارین چی عرض بکنم؟ اون فیضی که از حق آمده است و به این ماهیت تعلق گرفته است که ماهیت به تعبیر شما مجعول به جعل بسیط یا مستفاض مستفیض از حق شده است یا واجد حیثیت مکتسبه از حق تعالی شده است، این از سه حال خارج نیست. یا باید از سنخ وجود باشد، یا باید از سنخ ماهیت باشد، یا باید از سنخ عدم باشد. از سنخ عدم که معنا ندارد، یعنی هیچی نیامده، خود به خود بدون اینکه چیزی اضافه بشود، این شده منشأ اثر، این که معقول نیست. میایم سراغ ماهیت، میگیم این ماهیتی که به اصطلاح شده منشأ آثار به لحاظ جعل ماهیتی است برای او. خب اون ماهیت مجعوله برای این ماهیت، آیا اون ماهیت باز منهیسوهیه هست یا اینکه نه به اونم باز یک جعل افاضه شده است؟ اگر منهیسوهیه باشد که لیست اللهیه، اون که منشأ آثار نیست. اگر نه اونم حیثیت مکتسبه دارد، حلوم جرا تسلسل لازم میاد، برگردد به یکی از این افراد سلسله میشود دور، دور و تسلسل باطله، پس این فرضم باطله. عدم که نشد، ماهیتم که نشد، مضافاً بر این که در این فرض ماهیت دیگه اشکال دیگری هم هست و اون این است که اگر ماهیت من حیثیه مقتضای او منشأیت آثار باشد، شما چلو نیاز به این جعل دیگه ندارین، چون این ماهیت من حیثیه در خارج هم فرضی بر این است که همون اصیله دیگه، خودی خود باید این منشأیت آثار باشد، نیازی به حیثیت اکتسابی از نای حق نیست. پس باقی نمیماند الا این که بگیم اون چه که از نای حق تبارک و تعالی افاضه شده است به ماهیت وجوده. اگر به برکت وجود ماهیت منشأ آثار شده است، پس خود وجود اولا هست به منشأیت آثار از ماهیت، چون به وساطت وجود ماهیت شده منشأ آثار، بالعرض شده از منشأ آثار، پس اونی که خودش منشأ آثار است به جعل الهی، اون اولا هست به این که اصیل باشد، اون اولا هست به این که منشأ آثار باشد و اسناد آثار به ماهیت بالعرض و بالمجاز است لمکان الاتحاد بینهما. این حاصل رد این شبهه هست که این شبهه را حالا مرحوم حاجی اینجا بیان نفرمودن، عرض کردم این شبهه در اینجا شده، جواب این شبهه هم به همین تقریبی که عرض کردم جوابش هم واضح شده است. و صلی الله علی محمد و آله.